أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم از گذشتگان و اموات، حقداران، شهدا، امام راحل، فرزندانشون، همه کسانی که عشق و محبت امیرالمؤمنین رو به ما آموختند، همه کسانی که برای ترویج معارف آل الله زحمت کشیدند، سید رضی، همه شارحان نهج البلاغه، اموات دوستان نهج البلاغه‌ای ما حاضرین در کلاس، همشون سر سفره کرامت امیرالمؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما عزیزان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه، امروز هم در خدمت حکمت 53 نهج البلاغه هستیم. وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: از سخا ماکان ابتداءن، فاما ماکان ان مسئلتن فحیاءن و تزمم. بسیار بسیار بحث جذاب و قابل توجهی است، بحث کاربردی است که روزانه ما شاید با او درگیر باشیم، ولی به این دقت و ظرافتی که امیرالمؤمنین بیان میکنه تا الان به این موضوع نگاه نکرده باشیم. بحث در باب سخاوت است، بحث در باب بخشندگی است. امیرالمؤمنین فرمود از سخا ماکان ابتداءا، سخاوت آن چیزی است که ابتداءً از شما صادر بشه. قبل از این که کسی از شما درخواستی، طلبی داشته باشه، شما خودتون پا پیش بگذارید و مشکل کسی رو برطرف کنید. فاما ماکان ان مسئلتن، ولی اگر شما صبر کردید تا کسی درخواستی را مطرح کرد، تا کسی از شما چیزی را خواست، و حیاءن، در این صورت شما اگر سخاوت کنید، بخشندگی کنید، دست اون سائل رو هم بگیرید، این اسمش دیگه سخاوت نیست، این یک مدل حیا کردن است. و تزمم، تزمم به معنای فرار از مذمت است. شما اگر سخاوت کردی برای این بود که دیگران مذمتت نکنن، نگن آقا فلانی از درخواست کرد چرا دستش رو نگرفتی. پس اگر ابتدا به ساکن چیزی را بخشیدیم به اون میگیم سخاوت، اگر بعد از درخواست و طلب چیزی را بخشیدیم، این دیگه از روی حیا بوده، این دیگه ما یک معامله‌ای کردیم، آبروی طرف را خریدیم و بهش پولی دادیم، یا از روی ریا بوده برای اینکه مردم ما را تقبیح نکنند، مذمت نکنند، این گونه سخاوت کردیم. علیکم السلام و رحمت الله. طبق نقلی که ابن عساکر داره، یه نفر از امیرالمؤمنین علی علیه السلام پرسید آقا مس سخا، سخاوت چیست؟ یعنی توجه کنید موضوع بحث ما سخاوت هست. اگر کسی بعد از درخواست چیزی را به کسی داد، دیگه در مرام نهج البلاغه و در مرام امیرالمؤمنین به او سخاوت نمیگن. بله او انفاق است، او گذشت است، اون هم خوبه، ولی سخاوت با اون معنای خاصی که داره وقتی است که انسان قبل از درخواست دیگران مشکل اونها رو برطرف کنه. سخا باید به حفظ آبروی طرف باشه. این که ما بخوایم سخاوت کنیم ولی آبروی دیگران رو ببریم، چوب حراج بزنیم به شخصیت دیگران تا در مقابل این شخصیت فروشی کمکی بهش بکنیم، این ارزشی نداره. سخاوت باید بدون عوض باشد. اگر ما آبروی طرف را خریدیم تا به او پول بدیم، خب او ضرر کرده، قطعا او ضرر کرده، ولو اینکه ما دنیا رو هم به او بدیم. او آبرو فروخته، حریت فروخته، شخصیت فروخته تا ما بهش 2 ریال کمک کنیم. این عوض است، این معاوضه است، این ارزش نداره. ارزش آنجاست که انسان اگر فهمید، مطلع شد، با خبر شد دیگران دستشون تنگه، نیاز دارن، بدون اینکه چشم داشته به عوض داشته باشد، بدون اینکه بخواد از دیگران آبرویی را طلب کند، خودش وارد معرکه بشه، مشکل دیگران رو برطرف کنه. در منهاج البراءه خویی میفرماید حقیقت الجود و السخاء بذل بلا عوض. اصلا حقیقت جود و بخشش و سخا آن است که انسان عوضی طلب نکند، نگه تو التماس کن تا من به تو چیزی بدم، نه، ولا ریا، نه از روی عوض بخواهد چیزی بگیرد تا به او پولی بده، نه از روی ریا باشد، ولا ریا. فاذا کان للمبذول عوض ولو حکمن لا یسمی سخا. اگر شما چیزی از طرف گرفتی، بعد میفرماد این که میگم گرفتی حتما نگو یه پولی بگیری، یه چکی بگیری، نه اینو نمیگم. آبرو هم یک شیء است، ما شاید حسابش نکنیم، شاید ما شخصیت طرف را چیزی حساب نکنیم، حریت و آزادگی او رو چیزی حساب نکنیم، ولی منهاج البراءه میفرماد این خود شیء است، کالاست، کالای با ارزشی. تو آبرو خریدی تا چیزی به او بدی. در این معامله چه کسی ضرر کرد؟ اون کسی که پول از تو گرفت، چون شخصیت فروخت تا پول بگیره و این قطعا ضرر داره. فاذا سبق السؤال یسیر عوضا عن، اگر سوال و درخواستی مطرح شد و بعد شما پاسخ دادی، اینجا دیگه عوض است. و بعد نکته دیگری هم که باز قابل توجه ازت فرمود اگر کسی از شما درخواست کرد، از 2 حال خارج نیست، یا حیا از یا تذمم. حیا یعنی من آبروی او را خریدم، به جاش پول بهش دادم، از روی حیا بود که من بخشیدم. ولی تذمم از این هم بدتره. تذمم شرک است. در یک جمعی یه عده‌ای نشستیم، یکی میاد میگه که آیه حاج آقا یه پولی به ما بده، من برای اینکه آبروم نره، من برای اینکه دیگران نگن فلانی خب یه کمکی بهش میکردی، میام به او کمک میکنم، برای فرار از اون مذمت. اینکه شرک شد که شما خواستی کمک کنی، به خدا تقرب پیدا کنی، کمک کردی، از خدا دور شدی، چون تو برای رضای مردم پول دادی، نه برای رضای خدا. میخوام پول جمع کنن برای ساخت مسجد، یه دفعه وسط مجلس آقای فلانی تو پول نمیدی، پشت بلندگو همه هم نگاه میکنن، از روی خجالت، از روی تذمم، مبادا مردم اذیتم کنن، مردم بخندن. آقا بله 20 میلیون هم برای ما بنویس، 20 میلیون میده که مردم مثلا پشت سرش حرف ندن. این شد شرک. اصلا این که قبول نیست، این که بخشش نیست. جود، بخشش، سخا آن است که ما را به خدا نزدیک کند. اگر بناشو طوری برخورد کنیم که در او اذیت دیگران باشه، آبروی دیگران را از بین ببریم، در او شرک باشد، دوگانگی باشد، اینجا دیگه هیچ کدام از این جود و سخا از ما پذیرفته نیست. ما مردم خوبی داریم، ما مردم ایران مردم بخشنده‌ای هستند، دست و دلبازند، ولی ظرافتی که امیرالمؤمنین فرمود کمتر رعایت میشه. اینکه ما برای خدا بدون درخواست، بدون اینکه کسی ازمون سوال کنه، اونجا بریم مشکل رو برطرف کنید. ببینید یه حرف اشتباهی در بین ما هست، میگیم اگر نیاز داشت میگفت، اگر کمک میخواست میگفت. آقا مؤمن اونقدر شخصیت داره که اگر گرسنه بخوابه چیزی نمیگه، اگر سخت ترین مشکلات رو داشته باشه دهنش بسته است، نمیاد به کسی التماس کنه. قرآن کریم فرمود یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، اینها اینقدر انسانهای عفیفی هستن، کسی که نشناسد اینها رو خیال میکنه اینا پول دارن، صورت رو با سیلی سرخ نگه می‌دارن. تعرفهم به سیماهم لا یسالون الناس الحافا، اینها کسانی نیستن برن از مردم طلب کنن. پس این که بگیم اگر نیاز داشت میگفت، این خلاف قرآنه. قرآن میگه مؤمنین نیاز هم که داشته باشن نمیگن. وظیفه توست که بری پیدا کنی، وظیفه توست که میدانی فلانی مشکل داره، خودت باید جلوتر بری مشکلش رو برطرف کنی. اگه نیاز داشت میگفت، خب او اصلا نمیاد هیچ وقت حرف بزنه، اونقدر کریم است که دیگران او رو ثروتمند تلقی میکنن، در حالی که وارد زندگی او که بشیم میبینیم نه، اوضاعش طور دیگری است. او با سیلی صورت سرخ نگه داشته بود ولی به کسی التماس نمیکرد، به کسی رو نمیزد. این حرف حرف اشتباهی است که اگر نیاز داشت میگفت. نه، خیلی ها نیاز دارن ولی به خاطر ایمانشون، به خاطر حریتشون حاضر نیستن به دیگران رو بزنن. من دو تا نکته اینجا میخوام عرض کنم، دو تا نکته مفصل. یکی جایگاه سخا در روایات رو محضر شما بگم، یکی هم این که قبل از درخواست دیگران ما باید کمک کنیم. جایگاه سخا جایگاه رفیعی است. روایات در این بخش خیلی زیاده، من فقط گلچین کردم، شاید یک بیستم، یک سیوم، شاید هم بیشتر از کمتر از روایات گفتم، شاید 7-8 روایت میخونم، ولی دریایی روایت در این باب داریم. به عنوان نمونه میخونم که جایگاه سخاوت رو یاد بگیریم، انسانهای بخشنده ای باشیم، همش برای خودمون نخواهیم. سخاوت آن است که دیگران هم در مال تو، در سفره تو شریک باشند. پیغمبر اکرم فرمود السخاء خلق الله الاعظم. این سخاوت و بخشندگی صفت بزرگ خداست. خدای متعال خیلی صفت داره، این جوشن کمیر همه اسماء و صفات خدا هستند، ولی یکی از این صفات بزرگ و دانه درشت خدا سخاوته. خب شما هم بیاید تخلقو به اخلاق الله، اخلاق الهی پیدا کنید. خدای متعال بخشنده، سخاوت داره، تو هم بیا مثل خدا شو. چی از این بالاتره؟ سخاوت خلق الله است. امام صادق فرمود از سخا من اخلاق الانبیا. مشخصه دیگه، وقتی که خدای متعال صفتی رو داره، انبیا هم اون صفت رو دارن. مؤمنین، شما اگر میخواهید مثل انبیا بشید، مثل ائمه بشید، مثل خدا بشید، صفت خوب را داشته باشید، سخاوت. از سخا من اخلاق الانبیا و هو عماد الایمان. ستون ایمان میدونید چیه؟ ستون ایمان اینه که شما بخشنده باشید، دست دهنده داشته باشید. اونایی که فقط میگیرن، اینها خیلی معلوم نیست به نتیجه برسن. اونجایی انسان به نتیجه میرسه که لن تنالوا البر حتی تنفقوا. دست دهنده داشتن، بخشنده بودن. ولا یکون مؤمن الا سخیا. مؤمن به ایمان کامل نمیرسد مگر وقتی که سخاوت داشته باشد، مگر وقتی که بخشندگی داشته باشد. خب امام صادق فرمود آقا اگر میخواهید روش انبیا رو در پیش بگیرید، سخاوت، بخشندگی، روش انبیا. این روایت رو ببینید خیلی عجیبه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف باب و معرفت الجود و سخا بابی دارد با عنوان جود و سخا. روایات خیلی زیاده، من چند مورد محضر شما میخونم. روایت داره که اتا رسول الله وفد من الیمن و فیهم رجل کان اعظمهم کلاما و اشدهم استقصاء فی محاجت النبی. یه گروهی از یمن آمدن خدمت پیغمبر، در این جمع یه نفر بود خیلی درشت حرف میزد، یعنی بدون اینکه مراعات پیغمبر رو بکنه، بدون اینکه شرایط رو بسنجه، با کلمات عامیانه، با کلمات تند عصبانی میشد، یه وقت داد میزد. این ارتباطش با پیغمبر، حالا مهمان رسول الله بود، آمده بود از یمن پیش پیغمبر، ولی خیلی بد برخورد میکرد. برخورد او برخورد زننده ای بود. حتی کار به اونجا رسید که فغضب النبی حتی توا عرق الغضب بین عینی. پیغمبر اونقدر ناراحت شد، پیغمبری که رحمت است، رحمت عامه است، اونقدر برافروخته شد که عرق از صورت پیغمبر را افتاد. و تربد وجهه و اطرق الی الارض. پیغمبر صورت در هم کشید، عصبانی شد، نگاهش رو به زمین دوخت. دیگه نگاه به این شخص نه. خوب توجه کنید، این مقدمات رو بگیم تا برسیم به اون نکته. یه نفر آمده محضر پیغمبر، با بی‌ادبی، با تندی حرف میزنه، اونقدر سخت بر پیغمبر گذشت، پیغمبر صورتش قرمز، عرق از صورت میریزه، صورت دیگه پایین انداخت، به این شخص نگاه نکرد. در همین حالت فعتاه جبرائیل، جبرائیل امین نازل شد. فقال ربک یقرئک السلام. رسول خدا، خدای متعال به شما سلام میرساند و یقول لک هاذا رجل سخی یطعم الطعام. پیغمبر این رو حالا نگاه نکن عصبانی است، نگاه نکن که بد اخلاقه، نگاه نکن تند حرف میزنه، این آدم آدم بخشنده است، این آدم دست و دلبازی سخاوت داره. فسکن عن النبی الغضب، همین حرف جبرئیل باعث شد که اون حالت ناراحتی پیغمبر از بین بره. و رفع رأسه، پیغمبر سر بالا کرد و قال لولا ان جبرئیل اخبرنی ان الله عز وجل انک سخیون. آقای یمنی، اگر خدا به من نگفته بود که تو شخصیت بخشنده ای داری، من طوری تو را از خانه بیرون می کردم که برای بعدی ها هم این عبرت بشه که حریم خودشون رو نگه دارن، که حرمت نگه دارن. پیغمبر گفت من میخواستم تو رو بیرون کنم، ولی خدای متعال به من خبر داد که تو انسان بخشنده ای هستی، سفره تو پهنه، افراد مختلف سر سفره تو مهمانن. فقال له الرجل، این مرد گفت که ان ربک لیحب السخاء، آیا این خدایی که شما پیغمبرش هستی، این خدایی که تو مبلغش هستی، سخاوت رو دوست داره، بخشندگی رو دوست داره؟ فقال نعم، پیغمبر فرمود بله خیلی دوست دار سخاوت. فقال انی اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله، من مسلمان شدم، من شهادت دادم. والذی بعثک بالحق لا رددت من مالی احدا، به خدایی که تو را به حق مبعوث کرده، من کسی را از دم خانم دست خالی بر نمی گردانم. یک شخصیتی که مطرود پیغمبر بود، به خاطر سخاوت، به خاطر بخشندگی محبوب پیغمبر شد. معلومه اگر این صفت سخاوت در وجود ما باشه، این صفت میتواند بعضی از آفتها، بدیها، زشتیهای ما رو بپوشونه، خدا زیرسبیلی رد کنه. بعضی از صفات اونقدر درشتن، اونقدر قوی هستن که 4 تا عیب و ضعف و نقص رو هم با خودشون از بین میبرن. سخاوت از اون دست صفات خوب است. باز مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار الانوار یک بابی داره، باب السخاء، خیلی ایشون هم روایات متعدد نقل کرده. باز من چند مورد گلچین عرض می کنم. امام صادق فرمود ان الله تبارک و تعالی رضی لکم الاسلام دینا، خدای متعال اسلام را به عنوان دین مقبول برای شما انتخاب کرده. اسلام دینی است که شما باید داشته باشید. فرمود فاحسنوا صحبته بالسخاء و حسن الخلق. آقا شما هم با این دین کنار بیایید، شما هم با دینی که مورد رضایت خداست همراهی کنید به 2 تا کار: 1 سخاوت و بخشندگی، 2 خوشخلقی. حسن خلق و سخاوت در واقع جزای شما به این رحمت خداست. خدا اسلام را برای شما آورد، شما هم به این دوتا کار عمل کنید، یکی سخاوت، یکی حسن خلق. وجود نازنین امام هشتم علی ابن موسی الرضا فرمود السخی قریب من الله، قریب من الجنه، قریب من الناس. آدم بخشنده به خدا نزدیک است، به بهشت نزدیک است، به مردم هم نزدیک. مردم دوستش دارند، مردم با آدم بخشنده راه میان، اصلا دوستش دارن، علاقه دارن به اون. از اون طرف والبخیل، طرف مقابل سخاوت میشه بخل. والبخیل بعید من الله، بعید من الجنه، بعید من الناس. آدمی که بخیل باشه نه خدا تحویلش میگیره، نه جایی در بهشت داره، نه محبوب دل مردمه، مردم از او متنفرند، از او بیزارند. و سمعته یقول السخاء شجرتون فی الجنه، سخاوت یک درخت است در بهشت، هر کسی یکی از شاخه های این درخت را در دنیا بگیرد، این شاخه او را به بهشت میرساند. این درختی است که در دنیا شاخه هاش آویخته است. ما باید تلاش کنیم خودمون رو آراسته کنیم به زینت سخاوت، که انشالله با همین سخاوت وارد بهشت هم بشیم. این روایتی که محضرتون میخونم از اون روایاتی است که تعجب برانگیز است، از اون روایاتی است که خیلی خیلی باید نسبت به او فکر کنیم، نسبت به او اهتمام داشته باشیم. رسول مکرم فرمود لشابون، خوب توجه کنید لفظ به لفظ را، لشابون مرحقون فی الذنوب سخیون، جوانی که غرق در گناهه، قوتور در گناهه، هر گناهی میکنه، ولی صفت سخاوت رو داره. جوان گناهکار بخشنده، احب الالله من شیخ عابد بخیل. این جوان گناهکار بخشنده نزد خدا محبوب تر است از پیر مرد زاهد بخیل. خدا تحویلش نمیگیره. این گناهکارها خدا میگه ولی عجب کار خوبی میکنه، مخصوصا در جوانی. انسان جوان بخشنده، اگر جوان بخشنده بود تا پیری بخشنده است. این صفت اگر در وجود او شکل گرفت تا عمر داره بخشنده و جواد میمونه. ولی کسی که فقط اهل عبادت باشه، فقط مهر به پیشانی داشته باشه ولی اهل بخشندگی نباشه، درد مردم رو رسیدگی نکنه، حواسش به اطرافش نباشه، خدا این رو خیلی تحویل نمیگیره. این جوان گناهکار در پیش خدا محبوب است. لذا شما میبینید بعضی ها گناهکار هم بودن، اهل معصیت هم بودن، ولی یه جایی خدا دست اونها رو گرفت، همه انگوش به دهان که خدا، یا این که ما میشناختیم اصلا مال این حرف ها نبود، این جاش وسط جهنم بود، چرا یه وقت برگشت اصلاح شد؟ چطور شد یه وقتی شد جزء اولیاء الهی؟ راهش اینه، یک صفت درشت، یک صفت برجسته در وجود کسی باشه نجاتش میده. سخاوت از اونها، سخاوت دستگیره، ولو اینکه انسان اهل معصیت هم باشه العیاذ بالله، ولی همین سخاوت یه جایی به دست، به داد اون میرسه، دستش رو میگیره و انشالله نجاتش میده. وجود نازنین حسین ابن علی، این روایت رو هم عمدن عرض میکنم که یه وقتی اگر اهل جود و سخا و بخشش هستیم خیلی غرور برمون نداره، خیلی خیال نکنیم چه خبره. اصلا امام حسین فرمود که شما پولدارها، بخشنده ها، شما باید برید از فقرا تشکر کنید. برعکس نه، نه اینکه فقیر از تو تشکر کنه، نه، بخشنده ها باید برن تشکر کنن از فقرا. چرا؟ چون اگر اونها نبودن تو به کرامت نمیرسیدی، تو به بخشندگی نمیرسیدی، به برکت وجود اون فقیر و گرفتار و مشکل دار است که تو میتوانی سخاوت کنی. امام حسین فرمود من قبل عطاک فقط اعانک علی الکرم، کسی که این کمک تو رو، پول تو رو، سخاوت تو رو قبول کنه، این کمک کرده به تو تا کریم بشی، تو را به مقام کرامت رسونده. اگر کسی نباشه تو بهش کرامت کنی میخوای چیکار کنی؟ به این صفت نمیرسی. همین فقیر است که دارد تو را به اوج میرساند، همین فقیر است که دستگیر توست که تو به سخاوت برسی، اون صفت در تو زنده بشه. اگر اهل سخاوت نیستیم سخی بشیم، بخشنده بشیم، کریم بشیم. اگر اهل سخاوتیم غرور جایی نداره ها، خود برتربینی جایی نداره ها. ما اگر کسی فقیر، اگر کسی سخی باشه، سخی باید قدردان این فقیر باشه. اگر فقیر کمک، حالا میگم فقیر همش فقیره به اون معنا نیست، حالا روایتش رو میخونم محضر شما. این که میگم فقیر از باب نوع انسانهایی است که نیازمند است. خیلی وقتها فقط به فقیر نباید کمک کرد، خیلی ها هستن که محتاجن. روایتش رو در همین کلاس محضر شما خوندم، جبرئیل امین در معراج به پیغمبر فرمود من اگر روی زمین بودم، انسان بودم، میخواستم کاری کنم چند تا کار میکردم، یکیش این بود من به انسانهای عیالوار کمک میکردم. نه اینکه فقیر باشه، نه، کی گفته فقیر؟ او عیالوار است، 3 تا 4 تا بچه داره. خب این 3-4 تا بچه رو تو باید رسیدگی کنی، تو که وضعت خوبه الحمدلله، تو که دستت به دهنت میرسه. نگفت اگر او فقیر بود برو کمک کن، نه، حتی اگر اوضاعش عادیه یه کمکی بهش بکن که وضعش بهتر بشه، بتونه رسیدگی بهتری به بچه هاش داشته باشه. این فقط بحث فقر نیست، سخاوت فقط در مورد فقر نیست، خیلی دایرش گسترده تره. باز عرض خواهم کرد محضر شما. پس امام حسین به ما یاد داد از فقرا تشکر کنیم، منتظر تشکر اونها نباشیم. او دارد به من کمک میکند تا من اوج بگیرم، من قدردان او هستم. این روایت هم از اون روایات عجیب است. پیغمبر فرمود طعام السخیه دواء و طعام الشهیه داء. سر سفره انسان با کرامت و بخشنده که بشینی، لقمه لقمه‌ای که میخوری دواست، شفاست، حالت رو خوب میکنه. سر سفره انسان بخیل که نشستی، او از روی بخل داره به تو غذا میده. هر لقمه‌ای که تو داری میخوری اون داره جونش در میاد. حضرت فرمود هر لقمه‌ای که میخوری دردی میشه در بدن تو، اصلا تأثیر داره. یه نفر نشسته کنار سفره نگاه میکنه مهمان غذا میخوره، کیف میکنه. اربعین اونهایی که رفتن میدونن، برادران عراقی اینطوری هست، اصلا میاد کنار سفره میشینه فقط نگاه میکنه، از این که مهمانش داره غذا میخوره لذت میبره. این انسان غذایی که سر سفرهش گذاشت، این شفاست. میتونی 4 لقمه از این غذا به عنوانش تبرک، به عنوان شفا بخوری، مریضیت خوب بشه. ولی انسانی که بخیل باشد سر سفره غذا گذاشت، چون با بغض غذا رو درست کرده، چون دلش نمیخواست این غذا رو به تو بده، اگر کمکی هم کرد، غذایی هم درست کرد، این غذا میشه بیماری تو. یه جوری بیماری در تو رسوخ میکنه، 10 برابر اون پول باید دوا و دارو بگیری، دکتر بری تا اون بیماری از تنت بره. آقا اگر خواستید قضا بدید، با سخاوت قضا بدید. اگر خواستید اطعام بدید، با سخاوت اطعام کنید. این اطعام با سخاوت اونقدر خوب است که قضای تو را قضای متبرک می کند، قضایی می کند که دوا در اوست. هر کسی به عنوان شفا یه لقمه بخوره حالش خوب میشه. اینها رو برای ما گفتن تا ما اهل بشیم، تا ما یاد بگیریم و عمل کنیم. باز این روایت رو بخونم به عنوان پایان بخش نکته اولمون. در عظمت سخاوت داریم حرف میزنیم. ما در روایت داریم که سخاوت اعدامی را از پای چوبه دار پایین کشید. سخاوت، بخشندگی، این صفت اگر در وجود کسی باشه، اعدامی را از پای چوبه دار پایین میکشه. راوی داریم که علامه مجلسی نقل میکنه، روی ان جماعتا من الاسارا جاء بهم الى رسول الله. یه عده ای رو به عنوان اسیر در جنگ گرفته بودن، اینها رو آوردن. خب محاربن دیگه، آمدن با مسلمان ها جنگ کنن برای از بین بردن اسلام. در جنگ دستگیر شدن، اینها تکلیفشون مشخصه، باید اعدام بشن. فامر امیر المؤمنین به ضرب اعناقهم، پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود حکم را اجرا کن. ثم امره به افراد واحد لا یقتل، حضرت فرمود رسول مکرم علی جان صبر کن، فلانی را، اون یک نفر رو بیار بیرون، اون یک نفر رو اعدام نکن. خب حالا همه متعجبن. فقال الرجل، خود این یک نفر گفت که افردت تنی من اصحابی والجنایه واحده، ما هممون یک گناه کردیم، همه جلوی شما ایستادیم، همه مشرکیم، کافر حربی هستیم، چرا من یک نفر باید جدا بشم؟ چرا مرا اعدام نمی کنید؟ فقال ان الله تبارک و تعالی اوحا الی، حضرت به این شخص فرمود که خدا به من وحی کرد، انک سخی و قومک، تو انسان بخشنده‌ای هستی، مشرکی، بیدینی، ولی در همون بیدینی خودت بخشنده‌ای، دنبال رفع حوائج مردم هستی، دنبال دستگیری هستی، ما تو را نمی‌کشیم. فقال الرجل فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. اینجا خود این شخص آنچنان تحت تأثیر قرار گرفت که مسلمان شد، شهادتین رو گفت. ببینید اگر سخاوت باشد، ولو اینکه یک نفر محکوم به اعدامه، کافر حربی است، آمده پیغمبر رو از بین ببره، ولی سخاوت اونقدر عظمت دارد که این شخص رو میتونه بالا ببره، این شخص رو از شرک به اسلام در بیاره، مسلمان خیلی خوبی کنه. باز روایت در باب سخاوت خیلی بیش از این هاست، من چند نمونه برای شما عرض کردم. و اما بخش دوم، نکته دومی که میخوام عرض کنم، بحث سخاوت قبل از درخواسته، همون عنوان حکمت 53. اگر شما بعد از درخواست و التماس کسی کمک کردید، این خیلی ارزش نداره، حیا است، از روی فرار از مذمت است، اینها ارزش سخاوت رو از بین میبره. ارزش سخاوت آنجاست که شما ابتداءً بدون اینکه کسی ازت درخواست کنه، خودت سخاوت کنی، بخشندگی داشته باشی. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی یک بابی دارد، باب من اعطا بعد المسئله، روایاتی که گفتن اگر کسی بعد از درخواست کمک کنه ارزش نداره، ارزش کار خودش رو از بین برده. من یه توضیحی بدم. ببینید، شما در اطرافیانتون دیگه میبینید آقا یه نفر عروسی داره، 4 صباح دیگه یا میخواد داماد بشه یا میخواد عروس بشه، فلانی پدرش از دنیا رفته، اوضاع مالیش رو هم میدونید، یه زندگی معمولی داره، نمیخوام بگم فقیره، فقیر سر جای خود، یه زندگی معمولی داره، یه دفعه یه خرج بزرگی رو دستش میاد، آقا عمل داره، تصادف کرده، فلان مشکل براش پیش آمده، خب منتظری تا او بیاد تو بگه آقا کمک کن به من، فلانیه 20 تومن داری به ما قرض بده، خب این که اجر تمام شد دیگه، سخاوت معنا، آبرو گذاشت تو پول بهش دادی، این که هیچی، میگه تو حواست باشه، تو زرنگ باش، خب تو همسایشی دیگه، فامیلشی دیگه در جریانی الان این مشکل رو داره، سخاوت اینجاست، قبل از اینکه او بگه تو باید زنگ بزنی آقا من فلان مقدار پول اضافه دارم، فعلا هم به کارم نمیاد، تا 6 ماه بعد به کارم نمیاد، نیازش ندارم، شما اگر نیاز داری من بدم به شما، همش هم نمیگیم که شما ببخش، یه وقتی قرض الحسنه بده، یه وقتی ببخش، هر جایی خودت باید تشخیص بدی، مهم آن است که تو پا پیش بگذاری، بعد خودت رو عزیز کردی، بعد به خدا نزدیک شدی، هر جا این آقا بره بشینه میگه خدا پدرش رو بیامرزه، فلان وقت من گرفتار بودم، مونده بودم چیکار کنم، خدا این بنده خدا رو رسوند، اومد در خانه ما رو زد، مشکل ما رو حل کرد، این به تو عزت میده، تو پول میخواهی برای عزیز شدن، آدم پول میخواد برای چی؟ میگه من خونه فلان بسازم که چی بشه؟ که همه بگن عجب خانه ای ساخت، بابا عجب اینجاست، تو سخاوت کن، همه میگن عجب انسان شریفی است، عجب انسان خوبی است، عزت میخوای، آبرو میخوای، دنیا میخوای، آخرت میخوای، برو دنبال انسان گرفتار بگرد، کسی که محتاج، کسی که نیاز داره، مشکلش رو برآورده کن، مشکلش رو برطرف کن. این که میگیم قبل از درخواست یعنی این، بالاخره توش میبینی دیگه اطرافیانت رو، میبینی فلانی بچه داره، ایام مدرسه است، 2 تا 3 تا بچه مدرسه ای داره، خب هر کدوم از اینها رو بخواد مدرسه بفرسته یه هزینه هنگفتی میشه، فقیر هم نیست، یه زندگی معمولی داره، ولی برای رفع این مشکل کمک میخواد، اگه تو کمکش کنی میتونه با به نحو بهتری، با شیوه بهتری زندگیش رو اداره، تو کمک کن، برای چی میخوای این پول رو گذاشتی؟ برای چی؟ حالا انشالله برسیم حکمت بعد عرض میکنیم، این ارثیه‌ای که ما میخوایم بگذاریم به درد نمیخوره، ارث آن است که تو ادب به بچت یاد بدی، سخاوت و کرامت به بچت یاد بده، این میشه بالاترین میراثی که هر کسی میتواند برای بعد از خودش بگذارد. نکته دوم، سخاوت قبل از درخواست کافی، باب من اعطا بعد المسئله. این روایت رو قبلا یه بخشش رو خدمت شما خوندم، توضیح بدم تا قسمت دومش رو بگم. یه وقتی امیرالمؤمنین داشت یک مالی از خودشون بود، مال خرمایی بود، یک انبار خرمایی بود، حضرت فرمود 5 حالا کیسه بزرگ 5 بار ببرید برای فلانی، اون آقای فلانی که یه گوشه ای توی روستایی هست، 5 بخش مال مرا ببرید برای اون. یه نفر اونجا نشسته گفت آ چه خبره، اصلا فلانی که از شما درخواست نکرد، حالا بذار وقتی که اومد التماس کرد بعد بهش بده، حالا میخوایم بدی 5 تا؟ نه بابا، یه ذره، یه سطلم بهش بدی کارش حل میشه. حضرت فرمود که لا کسر الله فی المؤمنین ضربه، خدا مثل تو رو زیاد نکنه، ریشه شما کنده بشه، من دارم سخاوت میکنم، تو بخل به خرج میدی، من دارم از مال خودم میبخشم، تو داری بخل به خرج. حضرت فرمود خدا تو رو زیاد نکنه، این فکر بدیست. حالا اینجا رو قبلا خونده بودم، بخش دوم، حضرت فرمود اذا انا لم اؤت الذی یرجونی الا من بعد المسئله، اگر من بعد از درخواست کردن به او کمک کنم، فلم اؤتهی ثمن ما اخذت من، من دارم آبرو میخرم، پول میدم، این که دیگه ارزش نداره، آبروی طرف رو خریدم تا بهش خرما بدم، تا پول این به درد نمیخوره. این بنده خدا صورت به زمین میگذاره در مقابل خدا، آبروی او با عبادت کسب شده، من بیام آبروش رو بخرم بهش پول بدم، خب این بد نیست، این بی انصافی نیست، نباید. بعد حضرت این جمله را فرمود، خیلی نکته ظریفی است، حضرت فرمود مگه شما ادعاتون نمیشه هر وقت میخواید دعا کنید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، این دعاهایی که عموم، خدایا همه مؤمنین را ببخش، همه مؤمنین رو بهش ببر، همه مؤمنین، مگه اینها رو نمیگی؟ حضرت فرمود خب چرا دروغ میگی؟ تو بهشت را با اون همه خوبی برای مؤمن میخوای ولی دو ریال پول بهش نمیدی، حاضر نیستی مشکلش رو به خوب داری دروغ میگی، دعات هم دعای دروغی است. اگر واقعا مؤمنی، اگر واقعا درخواست بهترین ها رو برای مؤمنین داری، خب خودت قدم بردار. تو بهشت را برای او میخوای ولی ذره ای را برای او حاضر نیستی خدمت کنی، پا پیش بگذاری. معلومه انسان دروغگویی هستی، معلومه ایمانت ایمان درستی نیست. این روایات درسه، ما داریم پشت سر هم میخونیم و میریم، ولی هر کدام از اینها اگر عمل بشه، اگر جامعه ما آراسته به این حرفها بشه، گلستان میشه جامعه، بهشت میشه این جامعه. هر کسی دنبال مشکل بدود، مسئول ببینه کجا مشکل برطرف کنه، دنبال گرفتار بره تا مشکلش رو حل کنه، چه فرد چه مسئول، همه این وظیفه رو داریم. این روایت هم روایت خیلی خیلی زیبایی است. خوب توجه بفرمایید. یسعی ابن حمزه میگه ما امام هشتم علی ابن موسی رضا هنوز به طوس نیامده بود، در مدینه بودند. ایشون میگه ما خدمت امام نشسته بودیم، سوال میپرسیدیم، جمعیت شیعیان هم نشسته بودن، احکام شرعی میپرسیدن، سوال و جواب میکردن. از دخل علیه رجل طوال، یه آقای بلند قد صورت سوخته، این معلومه مدتها در بیابان بوده، یه شخصی وارد جلسه شد، گفت السلام علیک یا ابن رسول الله، به امام سلام کرد و بعد هم گفت که آقا من شخصی هستم از محبین شما، از محبین پدران شما، من شیعم، در شیعه بودن من شک نکنید، من آمدم اعمال حج را انجام دادم ولی متاسفانه حالا این کیسه پولم، این کارت بانکم گم شد، الان هم دسترسی به جایی ندارم، من آدم فقیری نیستم، من در شهر خودم الحمدلله وضعم خوبه، ولله علیه نعمه، من تو شهر خودم اوضاعم خوبه، فاذا بلغت بلدی تصدقت بالذی تولینی، شما یه پولی به ما کمک کن، من انشالله رسیدم شهر خودم، این مسافت رو طی کنم، رسیدم شهر خودم، به اندازه‌ای که شما به من پول دادی من از طرف شما صدقه میدم. یعنی من آدمی نیستم که صدقه بخوام، نه، من الان گرفتار شدم، شما یه پولی به من بده، من وقتی رسیدم شهرم وضعم بد نیست، به اندازه پولی که به من دادی من اصلا صدقه میدم از جانب شما، یعنی ادا میکنم این پول را. امام هشتم فرمود که اجلس رحمک الله، بشین بابا، بشین این گوشه تا بعد بهت بگم. حضرت شروع کردن دوباره با این جمعیت حرف زدن، حرف ها را زدن، آرام آرام جمعیت رفت. راوی میگه ما 3-4 نفر بودیم نشستیم، این مرد خراسانی هم در بین ما بود. شما ببینید ادب امام هشتم را، حضرت امام حجت الله به این 4 نفری که دور و برش بود فرمود اتعزنون لی فی الدخول، آقا اجازه میفرمایید ما بریم داخل، شما نشستید اینجا، ما بریم اندرونی خانه. میگه ما گفتیم آقا امر شماست، هر چه صلاح. خیلی این ادب، آقا امام در مقابل مهمان خودش اینطوری ادب میکنه، ما این ادب رو داریم، ما با مهمانمون اینطور برخورد میکنیم. حضرت فرمود اجازه میدید من برم داخل؟ گفتن بله آقا هر امری بفرمایید. راوی میگه امام رفت، چند لحظه ای گذشت. خیلی این بخش روایت واقعا انسان رو، اوضاع ما رو به هم میریزه. ما برخوردمون با فقرا چطوره؟ ما برخوردمون با کسی که محتاج باشه چطوره؟ این امام است، ببینید چطور برخورد کرد. فدخل الحجره و بقی ساعتا ثم خرج و رد الباب و اخرج یده على اعلى الباب. امام در را باز نکرد، درب کوتاهی بود، امام هشتم دست را از بالای در آورد این طرف، فرمود این برادر خراسانی کجاست؟ عین الخراسانی. حضرت خودشون نشون نداد، دست را از بالای در آورد. این بنده خدا گفت آقا من اینجا هستم، بفرمایید. حضرت فرمود بفرما، این 200 دینار رو بگیر، 200 سکه طلا، این 200 سکه طلا رو بگیر برو، که نه تو مرا ببینی نه من تو را ببینم. ضمن این که از اینجا که رفتی این پول به عنوان برکت زندگی توست، واستعن بها فی معونتک و نفقتک و تبرک بها و لا تصدق بها عنی. من پول رو به خودت دادم، نیاز نیست برگردانی، نیاز نیست از جانب من صدقه بدی، این برکت زندگی توست، برو زندگیت رو با این اداره کن، برکت تو باشه. حضرت فرمود اخرج فلا اراک فلا ترانی، برو که نه تو مرا ببینی نه من تو را. این بنده خدا پول رو گرفت و رفت. امام وقتی که او رفت بیرون آمد، این آقای راوی میگه گفتم جوئل تو فداک، لقد اجزلت و رحمت، آقا شما 200 سکه طلا بخشیدی، چرا بیرون نیامدی؟ چرا نذاشتی این بنده خدا اقلا ببینه، تشکر کنه، صورت شما رو ببوسه؟ امام فرمود سلام الله علیه و روحی فدا. حضرت فرمود که بابا من چه کنم؟ چی میگید؟ من اگر بیام بیستم روبروی او یه پولی به او بدم تا او بیاد تشکر کنه، تا او به دست و پای من بیفته، خب اجر خودم رو از بین بردم. بنا نبود که من کمک کنم تا او از من تشکر کنه. من برای خدا بخشیدم و بهش گفتم برو که مبادا آب رو جرو بگذارد، مبادا مرا ببیند و خجالت بکشد. گفتم برو بدون اینکه این بخشنده را ببینی برو. این روش ائمه ماست، این روش امام هشتم علیه السلام. و بعد فرمود که از جد ما رسول الله مگر نشنیدی؟ پیغمبر اکرم فرمود که کسی که کار خیری کنه و او رو بپوشانه، یواشکی کار خیر انجام بده، ثواب 70 حج را برای او می نویسن. و اگر کسی بخواد آبروی دیگران رو ببره، بخواد کمک کنه به دیگران و دیگران رو تحقیر کنه، اذیت کنه، منت بگذاره، خدا او رو زمین می زنه، خدا او رو ذلیل خواهد کرد. چه کنم من؟ آیا من برم دنبال 70 حج یا بیام با روبرو شدن با این فقیر، با خرید آبروی او، آبروی او رو ببرم ذلیلش کنم؟ این روش رو ما باید یاد بگیریم. سخاوت رو انشالله داریم، ولی کیفیت سخاوت خیلی فرق میکنه. چطور با انسان نیازمند برخورد کردن؟ این شخص نیازمند نبود، عرض کردم همیشه فقیر که نیست، یه نفر گرفتاره، اصلا وضعش خوبه، الان محتاجه، تو اگر کمک کردی بگو نمیخوادم به من بدی، من کمک میکنم برکت زندگی تو بشه. انسان کریم اگر بخشندگی کرد، جواد اگر بخشندگی کرد، این در زندگی انسان برکت پیدا میکنه. روایت دیگری به عنوان پایان بحث عرض کنم و وقتمون هم تمام میشه. حارث همدانی، اون یار صدیق امیر المؤمنین، میگه سامرت و امیر المؤمنین صلوات الله علیه. من آروم سرم رو بردم پیش گوش امیر المؤمنین، با صدای آروم گفتم آقا یا امیر المؤمنین عرضت لی حاجتون، آقا یکم گرفتار شدم، دستم تنگ، مشکل دارم، شما میتونید مشکل مرا برطرف کنید؟ حضرت فرمود فرعیتنی لها اهلا. حارث، به ذهن تو رسید که من آدم دستگیری هستم، من آدمی هستم که مشکلت رو حل کنم، من آدمی هستم؟ گفتم بله آقا، بله، شما انسان بخشنده هستید، ما به شما رو زدیم تا مشکلمون، چون میدانیم شما دستگیری. حضرت فرمود جزاک الله عنی خیرا، خدا به تو خیر بده که اینطور حسن زن به من داری، اینطور مرا انسان خوبی میبینی. ثم قام الى السراج، خوب توجه کنید، امیرالمؤمنین بلند شد رفت کنار این چراغ، چراغ رو خاموش کرد، فاقشاها، چراغ رو خاموش کرد و جلسه. ثم قال انما اقشیت السراج لالا ارا ذل حاجتک فی وجهک. حارث همدانی، من چراغ رو خاموش کردم، مبادا این حالت اضطراب تو رو، حالت خجالت تو رو ببینم که تو داری رو میزنی به من، من نمیخوام این حالت رو ببینم، الان تاریکه، هر چی میخوای بگو تا من مشکلت رو برطرف کنم. این روش، روش آل الله هست. اگر ما از این حرف ها دوریم، اگر ما اینها رو نشنیدیم، ما ضرر کردیم، ما عقب موندیم از این مکتب. همه همتمون این باشه انشاءالله معارف اهل بیت رو یاد بگیریم و در زندگی خودمون به کار ببندیم. خدا به برکت امیر المؤمنین، خدا به برکت امام رضا، خدا به برکت پیغمبر اکرم، همه ما رو اهل سخاوت قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.